مجازات در واقع تهدید کرد، گروه های مختلف اجتماع از جمله فقها و علما رو به تهدید کرد، اونها رو ارتجاع سیاه نامید، در واقع اصطلاحی که بعدها محمد رضا شاه در سال 1341 در سفرش به قم از این اصطلاح استفاده کرد. احمد قوام در واقع در این برهه به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، ولی اعتراضات مردمی چنان شدید بود که در سراسر ایران به ویژه شهرهایی مثل آبادان، کرمانشاه، اصفهان اعتراضات زیاد شد. مردم به تلگرافخانه ها ریختن، خواستار استعفای قوام شدن. و نکته جالب اینجاست که احمد قوام صبح 30 تیر استعفا داد،
بله،
ولی استعفای او تا بعد از ظهر اعلام نشد و اون در واقع رندی و فریبکاری بود که محمد رضا شاه انجام داد و تمام اونچه که از سرکوب و در واقع قتل مردم در 30 تیر اتفاق افتاد به حساب قوام نوشته شد، در حالی که این محمد رضا شاه بود که فرمانده کل نیروهای نظامی بود و نیروهای نظامی به دستور او مردم رو سرکوب کردن. نکته دیگه ای که در اینجا در مورد قیام 30 تیر شایان اهمیت هست، نقش آیت الله کاشانی هست که در این روز با اعلام جهاد باعث شد که توده های مذهبی به خیابون ها ریختند و در حمایت از دکتر مصدق یا مرگ یا مصدق گفتم و این میشه گفت که بعد از مدت ها بود که نهاد مذهب و روحانیت تونست یک قدرت نمایی بارزی رو در عرصه سیاست داشته باشه و نهایت این شد که با اعلام استعفای قوام دکتر محمد مصدق بار دیگه به قدرت بازگشت. و عصر همین 30 تیر هست که در واقع رأی دادگاه لاهه به نفع ایران هم اعلام شد که در واقع لاهه، دادگاه لاهه اعلام فقدان صلاحیت کرده و برای رسیدگی به این موضوع و این موضوع رو یک امر داخلی دونسته بود. ولی یک ماه بعد از قیام 30 تیر 1331 ما کودتای 25 مرداد و پس از اون کودتای 28 مرداد 1332 رو داریم،
بله،
کودتایی که باعث سقوط دولت محمد مصدق شد. در این یک سال به جای اینکه در واقع از پیروزی 30 تیر ما ثمره هاشو بچینیم، متاسفانه اختلافات ایجاد شد و اون کسی که در واقع از این اختلافات بهره برد بریتانیا و استعمار بود و نهایت این اختلافات انفعال مردم شد و در قبال این انفعال و اختلافات بود که کودتای 28 مرداد با همدستی در واقع بریتانیا و آمریکا و عوامل داخلی اونها به پیروزی رسید و برهه‌ای از تاریخ ایران که با آرزو و آرمان شروع شده بود با تراژدی کودتای 28 مرداد خاتمه یافت.
مشکرم از شما و توضیحات بسیار خوبتون. اگر نکته خاص دیگری مونده خیلی کوتاه بفرمایید.
نه، خواهش میکنم. از هم که خب در واقع قیام 30 تیر همونطوری که یک برگ افتخار در تاریخ ایران هست، یک برگ عبرت هم هست برای وقایعی که پس از اون اتفاق افتاد که بایستی از پیروزی ها ما همیشه پیروزی های بزرگتر بسازیم، نه اینکه پیروزی های ما نهایت به تراژدی و شکست منتهی بشن.
درود بر شما جناب مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار،
زنده باشید. در بخش برگی از تاریخ صحبت‌های جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، رو شنیدید در برنامه زنده در قلمروی فرهنگ. اما در برنامه امروز از شما خواستیم که به ما بگید در این ایام قرنطینه، در این ایام کرونایی که ماها و خیلی از افراد به سختی از منزل خارج میشن به خاطر اینکه دوچار ویروس منحوس کرونا و کووید 19 نشن، شما دوست داشتید الان در حال حاضر در کدام مکان مقدس قرار بگیرید؟ برای ما توضیح بدید.
خوشم خدمت رو کنم. خیلی من لذت ببرم از این برنامه خوبتون. خسته نباشید. میگوید که گر به دل دارید خانه کعبه را، خود زیارت کن قلب یک بیچاره را. زمان زمان کرونا، اگر دل یک بیچاره رو مشاد بکن، نگاه رفتیم زیارت نجف، مشهد، چرا توی دیگه که در شهر وجود داره.
راه‌های ارتباط با این برنامه رو خدمت شما اعلام می‌کنم تا تجربیات خودتون رو و صحبت‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
من الان دوست داشتم الان خانه خدا باشم و تمام این کرونا رو از خدا بخوام که از این مملکت ها، از تمام مملکت ها برداره و نایب زیارت شما هم باشم، زیارت کنم، شما هم دعا کنم، چون همیشه زحمت میکشیم.
بانو میرزایی در پیامکشون نوشتن دوست داشتم در بارگاه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام باشم.
دوست دارم بره ظاهر آقای امام رضا باشم، خیلی مزدود و دوست دارم بره ظاهر آقای امام حسین علیه السلام باشم، در خانه خدا باشم، خیلی آرزوم. من دوست دارم مجا باشم، من دوست دارم یعنی دیگه تو حرما باشم، نه تو خونه. آرزومه ایشالله ایش کرونا نابود شه.
در این ایام سخت کرونایی که مجال سفر برای هیچ کدوم از ما نیست و همینطور شما هموطنان عزیز نمیتونیم به سفرهای سیاحتی و زیارتی بریم، بهترین کار اینه که در منزل که هستیم یا در هر مکانی که هستیم چشمامون رو ببندیم و تصور کنیم در یک مکان زیارتی هستیم. همه شما که طالب هستین در مکان زیارتی باشید هم‌اکنون. در حال حاضر و در شرایط اکنون که در ایام کرونا به سر میبرین، دوست دارید که زائر کدام مکان مقدس باشید؟ به ما هم بگید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. بریم سراغ بخش مقرنس در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
متشکرم. امروز قرار هست که کجا بریم؟ از طریق
رادیو من هستم با اجازه شما و همه دوستان گرامی و شنوندگان برنامه میریم به استان همدان و شهر بهار، در واقع در بخش شمال غربی اگر اشتباه نکنم در همدان هست و ما یک بنای متفاوتی رو از کاروانسراها در اینجا سراغ داریم. کاروانسرای مدوری است از لحاظ طرح و پلان که میدونیم حالا سه کاروانسرای مدور نسبت به کاروانسراهای دیگری که حالا ممکن از بین رفته باشن از این شکل در ایران مطرح است که یکیشون به بهره برداری کامل رسیده، یعنی تبدیل به هتل شده و خب بودجه مفصلی هم بهش اختصاص داده شده بوده در دهه 80 و همطور دهه 90 که همون کارگزاری زین الدین هست که در استان یزد، دیگری که مربوط به دور صفوی است، دیگری همین کارمسرایی است که من خدمتتون میخوام معرفی بکنم که تاج‌آباد نام داره، کارمسرای تاج‌آباد، که حالا من اینو از نزدیک خودم در واقع به طور دقیق ندیدم، چون اون زمانی که من رفتم به بهار شاید اینجا خیلی هنوز روش کار نشده بود. از سال 1388 که ما میبینیم که این کارمسرا رو مورد توجه قرار میدن و بازسازی میکنن. یعنی اون چیزی که امروزه میتونیم بگیم که شاید مثلا ما رو به یاد پلان شهرهای قدیمی میندازه، شهرهایی که به صورت مدور ساخته میشدن، مثلا خود همین واژه‌هایی که مثل بروجرد به عنوان مثال، دارابگرد، اینا همشون نشون میده که این پلان دایره‌ای برای شهر و قلعه ها وجود داشته. حالا اینکه این کارمسرا و کارمسرای مشابه که یک نمونه دیگری هم هست در منطقه نتنز که اگر اشتباه نکنم کلمه رو درست تلفظ کنم بهش میگن کارمسرای زیزه، اون هم مدور هست که متأسفانه تخریب شده و حالا نیازمند کار خیلی زیاد و بودجه است که بتونن بازسازیش بکنن. این کارمسرا رو مشخصا در دوره قاجار، حالا چون متأسفانه هیچ تزئینات و در واقع کتیبه‌ای هم نداشته، کارمسرایی که در بهار هستش، یعنی در روستای رسول آباد در واقع قرار داره، همین کارمسرای تاج‌آباد، این بنا گفته شده که توسط یکی از دختران، یعنی به دستوری که از دختران فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده، بعضی‌ها میگن صفویه، ولی به هر صورت آنچه که هست اینه که فرم دایره داره. یعنی شما وقتی یک کارمسرای مدور دارید، مسلماً کارکردهای مثل ربات یا کارکردهای نظامی یا کارکردهای تشریفاتی برش مترتب میشه، به خاطر اینکه در فضای مدور یک کارمسرا شما مسلماً ارتباطتون با اطرافیان و حجرهایی که چون اونجا 26 تا حجره داره، در واقع میتونیم بگیم یک ارتباط نزدیکتری هست. شما هر کسی که اونجا بخواد بره و بیاد حرکت بکنه در اون محور شعاعیتون قرار میگیره، مسلما دیده میشه، یعنی همه میتونن ببیننش و احتمال زیاد از کارمسراهایی بوده که با توجه به این که به دستور خاندان پادشاهی ساخته شده، شاید حالا یک کارکرد بیشتر تشریفاتی و مثلا آنچه که در همه در اصفهان هم داریم که مثلا فرض بکنید دختر شاه عباس مثلا ساخته شده توسط ایشون که حالت تشریفاتی داشته، شاید اینجا هم همینطور بوده. نمونه هایی هم داریم از کارمسراهای مدور که عرض کردم که ابتدا به ساکن کارکرد نظامی داشتن، مثل آنچه که در استان یزد هست و در واقع اونجا میشه گفتش که یک زمانی برای حالا در واقع یه جور چاپارخانه که حالا حداقل یا یک جور برای اسکان تفنگچی‌ها و در واقع نظامی‌های دوره صفویه بوده.
همین کاروانسرای تاج‌آباد که شما راجع بهش صحبت کردین در حال حاضر تغییر کاربری نداده؟ یعنی همچنان کاروانسرا هست؟
الان مرمتش انجام شده، از سال 1388 مرمتش انجام شده یا کامل شده. همین که تبدیل شده باشه به هتل یا مثلا به جایی که برای اسکان اون میتونیم بگیم که مردم به شکل امروزی استفاده بشه، من اون اطلاع ازش ندارم، دوستان میراث فرهنگی از من خیلی بهتر میدونن. اما این کارکرد جالبی که داشته، حالا عرض کردم این کارکرد های متفاوته، این کارمانسرا مشخصا چون که بر سر راه کربلا بوده، یک جور کارمانسرای زیارتی محسوب میشه. یعنی برای که زواری بوده که در واقع یک دقت می‌فرمایید هدف مشخصی داشتن، شاید دایره بودنش به این دلیل هست،
اسکان داشتن اونجا.
بله، خب مسلما کسانی که با هدف زیارت می‌رفتن یک همدلی داشتن که مسلما همکاری و همیاری خودشون رو در همچین بنایی میتونستن به منصه ظهور برسونن و مسلما یک بنای مدور برای چنین کار کردی خیلی بهتر از یه بنای مستطیل عمل میکنه.
چند بار بازسازی شده؟
والا اینجا بازسازی که در از همون دوره‌ای که بوده، چون خب منطقه سردسیری هست، منطقه بهار منطقه سردسیری هست، خب تخریب زیاد وارد میشه، خیلی از آثار تخریب شده بوده، خب آجرها خراب شده بوده، اینا رو بازسازی کردن خوشبختانه.
بله،
در اون مرمتی که انجام شده در همون دهه 80 تا 90 تا حد خیلی زیادی با دقت هم کار شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نه، اینو دوستان میراث فرهنگی خیلی بهتر از من میدونن.
اگر بخوام در فضای مجازی ببینیم تصویرش
هست؟ بله، تصاویرش موجود هست، کاملا میتونن ببینن که در همین روستاست. خوشبختانه بخاطر اینکه دورش هم ساخت و سازی انجام نشده، مثلا ساخت و سازی که در شهر انجام میشه، که
فقط خود کاروانسرا
کاملا میشه اینو در فضای طبیعی اونجا دید. الان در واقع کارکرد کارمونسراها، یعنی بازسازی کارمونسراها در مسیر قدیمی جاده‌هایی که دیگه الان تقریبا میتونیم بگیم جاده‌های سابق نیستش، یک امر عادی شده. خیلی اومدن خونه های قدیمی، کارونسرای های قدیمی، خب خود میراث میدونید که اینا رو واگذار میکنه با بودجه شخصی، خیلی اومدن کار کردن، بودجه دولتی بعضیا گرفتن، وام گرفتن. و خود این الان مثلا همون هتلی که عرض کردم، در واقع کارونسرای مدوری که به عنوان زین الدین عرض کردم، خب الان جزء هتل های مهم ایران هستش، در واقع هتل سنتی به یک معنا.
در مورد همین کاروانسرای تاج آباد میخوام بدونم معماری که داشته آیا تاثیر گذاشته در بناهایی که در اطراف این کاروانسرا بودن، مثلا خانه هایی که در اونجا
نه بودن؟ در واقع تیپ خانه سازی که در منطقه بهار هست خب مسلما مدور نیستش، اینو در این تعریف داشت، اما عنصر مدور یعنی پلان دایره‌ای در خانه سازی های ایرانی، چه در مناطق کویری چه در بعضی نواحی دیگه که مثلا کوهپایه‌ای هستن، برای ساخت بعضی از قسمت‌های خانه، مثلا فرض کن حوضخونه، مثلا هشتی، اینا ما فرمایی داریم که هم ممکنه هشت‌گوش باشن، بعضیشون به دایره که حالا بخشی در اندرونی، بعضی ممکنه فرم حوض رو بخوان تشکیل، اما استثنایی که وجود داره ما عکس در واقع ساخت کارمسرهای ایرانی، خب میدونید که در دوره صفوی تعداد خیلی زیادی کارمونسرا ساخته میشه. حالا گفته شده 999 کارمونسرا توسط شاه عباس فرمانش داده میشه. از آغاز دوره صفوی تا آخر صفوی ما همجوری میبینیم که این کارمونسرا ساخته شده و اون مثلا بناهایی بوده که خود غربی ها هم حتی بهش خبطه خوردن. یعنی ما در سفرنامه های فرض بکنیم فرانسوی ها که میانن به ایران نوشتن و آثار خودشون رو در واقع خاطرات خودشون چاپ کردن، میگن که ای کاش که این کارمونسرهایی که اینجا هست مثلا توی جای دیگه ما هم کاش که داشتیم تو فرانسه.
بله
خیلی جالبه، یعنی این نشون میده که در دوره صفوی چه نظم و به اصطلاح انسجامی داشته این کارمونسرا و ربات ها که با هم دیگه در ارتباط دائم بودن و مسیر تجاری رو تضمین میکردن در واقع، و جوری بوده که یک گروه وقتی میومده میتونسته با تعداد زیاد با خدم و حشم و غیره، حتی حالا چه آدم خاصی بوده چه عوام بودن، آدمای معمولی و تجار، در اونجا به فراخور شرایط اجتماعی خود و طبقه اجتماعیشون سکنا بگزینن. بنابراین هم برای در واقع میتونیم بگیم استبل وجود داشته براشون، هم شانشین وجود داشته، طبقه بالا طبقه پایین، حیات حوضخونه، بعضیشون بازار داشتن، در واقع شهرکی در واقع یک جور میتونیم قلعه کوچکی میتونیم فرض بکنیم، یا حتی بعضی وقتا اندازه قلعه بزرگتر، یعنی میبینیم کنار یک کارمونسرا یک قلعه هستش، قلعه مسکونی مردم، این طرف هم کارمونسرا مثل عباس آباد در واقع منطقه شرق ایران اگه بریم به تایباد، اونجا شما اینو به وضوح میتونید ببینید، کارمونسرای عباس آباد که همون دوره صفوی هستش، دقیقاً یک کارمونسرایی است که در کنارش دو قلعه قدیمی‌تر و جدیدتر که خیلی کهن، یکیش خیلی کهن هستش، وجود داره. پس در واقع میتونیم بگیم که یک زمانی سکونت در قلعه‌ها به موازات این کارمونسراها انجام می‌شده، شبیه هم تا حدی بودن، البته نه حالا فرق می‌کنه شکلشون، ولی کن وجود کارمونسرای دایره‌ای یعنی پلان مدور یک استثنا است که عرض کردم در ایران سه تا کارمونسرای مدور شناسایی شده.
بله.
که از این ستا یکیش در همین تاج آباد یعنی روستای تاج آباد بهار همدان هستش.
متشکرم جناب مجدی از توضیحات بسیار خوبتون، با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب در بخش مقرنس گفتگو کردم با آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر که صحبت کردن راجع به کاروانسرای تاج آباد که در منطقه بهار همدان وجود داره، که شما هم میتونید بعد از سپری شدن ایام کرونا برید و سری بزنید به این کاروانسرا. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ.
خدمت همه عزیزان دستم دستان عرض سلام و خسته نباشید دارم. دوستم الان فقط یک وسیله فراهم میشد به طاووس مادرم میرفتم که واقعا صله رحم و دیدن والدین از همه چی برای من بالاتره. فکر میکنم سفارش اولیا هم باشه. خدا قوتتون بده. محمد خانی هستم از کرج. Thank you.
0905 پایان شماره 6261 گفتن با سلام بخش شاهنامه که آقای رسولی اون رو بیان میکنن خیلی آموزنده است، خواستم از ایشون و شما موجیان فهیم و شاهنامه دوست هم تشکر کنم، با اینکه مدتش کوتاهه اما من خیلی استفاده میکنم. آقای حامد یوسفی از تهران پیامک شما رسید، آقای علی فلاح از قم باز هم پیامک فرستادن و همینطور آقای محمد از مشهد گفتن سلام ظهر شما بخیر، من همین الان دوست داشتم قم باشم پیش بی بی فاطمه معصومه، خیلی دلم تنگه براشون. خواهران نقوی از خور و بیابانک گفتند سلام وقت بخیر، هم اکنون دست جمعی خانوادگی دوست داریم زائر و خادم ابا عبدالله الحسین در کربلای معلا و ابوالفضل عباس علیه السلام باشیم، چه حال و هوایی و چه لذتی داره. آقای سلیم اسدی از جاده طالقان گفتن با سلام بر مجریان عزیز با چشمانی اشکبار می نویسم الهی که این کرونا برطرف بشه، همه بتونن مشرف بشن به نجف اشرف و کربلای معلا قربان مقامشان. صف 919 پایان شماره 6396 پیامک شما رسید و صف 911 پایان شماره 1036 صف 936 پایان شماره 9725 پیامک شما هم رسید. خانم زینب قاسم زاده گفتن دوست داشتم با خانواده مشهد بودم. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با پیامک های بسیار زیباتون و همینطور تلفن هاتون و صدای قشنگتون، ما رو بیشتر دلگرم کردیم برای ادامه راه. امیدوارم که به زودی زود کووید 19 رخت بربندد از کل جهان و ما بتونیم به سفرهای زیارتی و سیاحتی بریم. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود بلیک به خون جگر شود. خداحافظ. فرصت در کنار شما بودن در بخش اول برنامه‌های امروز به پایان رسید. ما با شما خداحافظی می‌کنیم، اما شما همچنان با فرهنگ باشید.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
احترام به طبیعت، احترام به زندگی است و احترام به زندگی، احترام به خالق است. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. چقدر زیبایی که وقتی در یک محیط زندگی می‌کنیم به اون محیط زیست و منابع طبیعی که هستش ارزش قائل باشیم و صدمه وارد نکنیم و تخریبش نکنیم. در سفرم به شهرستان تکاب در روستای قشابلاق با جوانی آشنا شدم که با شغل کشاورزی به امرار معاش زندگیش می پرداخت و در کنار اون با سلیقه و ذوق و هنری که داشت به هنر صنایع دستی خراطی می پرداخت. این تفکری که توانسته بود از چوبهای زائد یک ابزار و هنری رو خلق کنه بدون آنکه به محیط زیست صدمه ای وارد کنه. دوستان عزیز، گفتگوی ما رو با جناب آقای مهدی خیری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی خیری هستم از روستای قشابلاق. این کارا رو خودم درست میکنم و این انگیزه رو داشتم که اگه بزرگ شدم بتونم از چوبای زائد یه وسایلای درست کنم که به چشم دیده شون. و این کار رو من حدوداً 18 ماهی که شروع کردم و تنها با یک دستگاه خراطی تونستم این وسایل رو به ارمغان بیارم و من شغل اصلی من دامداری و کشاورزی بود. بعدش به این انگیزه رسیدم که با چوبای زائد چه کارایی میتونه انجام داد.
چه صنایع دستی میشه ساخت؟
آره، چه صنایع دستی میتونیم درست کنیم. بعدش از این چوبای زائدی که تو باغ انداخته بودم به دور، من تونستم اونا رو جمع‌آوری کنم و از جمله وسایلای قوری، سماور، وردنه، اسکان، گلدان درست کنم و در حال حاضر من این دستگاه رو با کمک پدر مادرم شروع کردم، تهیه کردم و از چوبهای زائد مثل زردالو، سیب، سنجد و غیره اینا رو میتونم من درست کنم.
همه اینا چوبهای زائد هستن؟
بله بله.
یعنی شما هیچ درختی رو قطع نکردید؟
نه نه، من خودم تو روستا بزرگ شدم، دوست دارم همیشه از چوبای محافظت کنم چون که درخت ها همشون زنده هستن دیگه، اونا هم بالاخره جون دارن، تو این حیات زندگی میکنن. من کارم کشاورزیه، میدونم که یه نهال بعد از سالها تبدیل به یه درخت بشه.
این چوبهای زائد چگونه تهیه میکنی و اینکه شما چطور انگیزه پیدا کردی و چطور به فکرت افتاد که بیای وارد کار هنر منبت و خراطی بشی؟
من دیدم که دارن مردم بعضی چوباشون رو هرس میکنن یا چوبایی که خشک شدن یا میوه نمیدن اونا رو میبرن میندازن بیرون و من تونستم اونا رو با ابزاراتی مثلا اره اونا رو ببرم و جمع‌آوری کنم و از طریق اونا یه وسایلای قوری و سماور و جا شکلاتی اینا رو درست کنم.
از شما ممنونم، موفق باشید و پایدار. خداحافظ.
خداحافظ.
با ما منتشر شوید.